أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایشی رو روز گذشته از آیت الله ازمای خویی رضوان الله تعالی علیه ذکر کردیم و چند تا ایراد هم داشتیم. یه جمله دیگری رو امروز میخوام اضافه کنم. تو فرمایششون این بود که فرمودن گاهی مزاحمت بین واجب موسع است و واجب مزیق، مثل صلات و ازاله. صلات رو گفتن واجب موسع و ازاله رو گفتن واجب مزیق، و گاهی هم هر دو واجب مزیق است، مثل صلات در آخر وقت با ازاله. این بیان ایشون خلاف اصطلاح اصول هست. ایرادی که داره اینه، ما تو اصول واجب موسع و مزیق که میگیم، مزیق منظور واجبی است که وقت او از طرف شارع ضیق شده. مثالش هم صوم میگیم، صوم میگیم واجب مزیقه، چون شارع اجازه نمیده من قبل از آن صبح روزه بگیرم. شروعش از اذان صبح ماه مبارک رمضان هست، خاتمش هم از آن مغربه. حالا بعد مغرب میتونم باز روزه بگیرم. اینا میگن واجب مزیق. اما واجب موسع اینه که شارع نماز رو از اذان ظهر تا اذان مغرب میگه تو هر زمانی خاصی بخونی میتونی. اینا میگن واجب موسع، اونا میگن مزیق. ازاله کجاش واجب مزیقه؟ ایشون فهمدن ازاله رو واجب مزیق گرفتن. ظاهرا شاگردانشون هم هیچ ایراد نگرفتن، هم تو اینجا تو اصول گفته شده. بنابراین هم خلاف اصطلاحی است که در اصول رایجه. فقط ما یه توجیه ممکنه بکنیم کلام ایشون رو و بگیم منظورشون از واجب مزیق، مزیق لغوی است نه اصطلاحی. این توجیه قشنگی هم هست، بگم منظورشون واجب مزیق لغوی. تو لغت واجب مزیق یعنی واجب فوری، اما ای کاششون همون واجب فوری میگفتن، چون واجب فوری دیگه اصطلاح است تو اصول. اما اینم نفهم. این هم یه ایرادی که در کلام ایشون دیگه ما ازش رد میشیم دیگه ایشون. پس بدانیم این خلاصه ایراد این شد. ازاله رو آیت الله ازمخویی واجب مزیق ازش یاد کردن و این اشکالش اینه که واجب مزیق نیست، بلکه واجب فوریست. تا مچه نجس میشه شاید میگه فوری چکا کن، تطهیر بکن. اینو واجب مزیق بهش نمیگن. مزیق اونه که تو موقع انشاء حکم اصلا وقتش با عمل مکلف دقیقا یکسانه، به همون اندازه که وقت تعیین میکنه شاره که از اینجا تا اینجا روزه بگیر. اینو میگن واجب مزیق. بحث امروز ما مطلبی است که صاحب کفایی بیان کردن و بیان ایشون رو عرض میکنن. دو سه تا ایراد داره که یکیش همون ایرادی است که آخر بحث دیروز، چهارمین ایرادی که نقل کردیم اونه. مجددا اگه ایراد تکرار میکنم به خاطر این بود که ایراد دیروز در واقع مقدمه است برای اینکه ما بفهمیم کلام صاحب کفایه کجاش ایراد داره. اما بیانیشون رو دقت بکنید که اول خوب امانتداری بکنیم، نقل بکنیم که چی فرموده رضوان الله تعالی علیه. میفرمایند که ما که ترتب رو قبول نداریم، ترتبی که محقق کرکی و عرش و کاش و القطاع دیگران گفتن قبول نداریم، چون رد کردیم که اول امر به اهم بشه بعد بگید و این اسیته مثلا فصله، اول گفته ازل النجاسه تحر المسجد، بعد بگید و این اسیته فصله. این ترتب رو صاحب کفای رد کردن. خلاصه ردش هم این بود که گفتن تو مرحله اول شارع فقط امر به اهم کرده، این هیچ اشکالی نداره، اما تو مرتبه دوم که میگه و این اسیت فصله، در کنار فصله شارع هنو داره میگه ازل النجاسه، هنو داره میگه طهر المسجد، شارع از اهم که صرف نظر نکرده که اهم دارای مصلحت اقواست. پس مکلف معصیت کرده است اهم انجامه، اما شارع صرف نظر نکرده، در نتیجه تو مرحله دوم شارع امر به ضدن کرده، هم گفت طهر هم گفت سله و این نمیشه. این اشکال صاحب کفا قبلا. الان یه چیز جدید میخوان بفرمان، الان میفرمان که ترتب یکی از اشکالاتش اینه. ای کاش اینا رو همون وقت میگفتن، اما دیاره اینا پراکنده شده، چند صفحه اومدیم جلو تو کفایه یه مرتبه ظاهرن یادشون اومده و میگن ما این ایراد رو به استادمون میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علیه میگرفتیم و ایشون در صدد تصحیح بودن. آد نمیگن تصحیح هم چیه، ایراد خودشونو خوب بیان میکنن، یعنی ایرادی است که ما به استادم میگرفت، اما نمیگن استاد چی میگفتن، میگن در صدد تصحیح ترتب بودن که قبلا هم خدمت گفتن میزای شیرازی از قائلینه به ترتبن منتا علت تفصیل. به کاش این تفصیل اینا را اینجای اشاره میکردن خوب بود. خب حالا ایراد اینجا چیه که میگن به میزای شیرازی هم میگفتیم؟ ایرادشون اینه که اگر کسی ترک کرد هم اهم رو هم مهم رو، لازمش دوتا عقوبته و بعید است که شارع دوتا عقوبت بکنه. لا از اونو من گمان نمی کنم که قالب ترتب معتقد باشد که آقای مکلف استحقاق عقوبتین داره. خب بلکه استحقاق یه عقوبت داره. چرا؟ دلیل صاحب کفایه اینه که آقای مکلف قادره بر انجام دوتا کار تو آن واحد نیست، وخشاره تو سرش میخواد بزنه، این نمیتونه تو آن واحد هم نماز بخونه هم ازاله نجاست بکنه. چطور میگه تو مرحله دوم امر به دو چیز است؟ و اگه امر به دو چیز بود آقای مکلف هم یکش انجام میده و همیشه نماز میخونه. حالا اگه هر دو رو ترک کرد باید دوتا عقوبت داشته باشه؟ میگم من گمان نمی کنم این رو. اینا دلیل میگم من که ترتب اصلا غلطه.
اشکالی چیز چه وقت میگید این اصلا
ببینید نه میگن مکلف قادر نیست بر انجام اهم و مهم، معن
معنشو کسی نمیگه، اگر این اصیته و
امر دوم عمل مکلف رو نمیگیم، امر شارع رو میگیم. شارع تو مرحله اول امر به اهم کرد، تو مرحله دوم گفت این اصیته فصل و ازل نجا، ازل رو اضافه کردیم.
اون
نه این اسایتو مال مکلفه، اما شارع صرف نظر نمی کنه. شارع امرش تابع اراده مکلف نیست، تابع مصلحته. شارع میند که هنوز تطهیر مسجد مصلحتش بیشتره، مصلحت نمازم که هست، لذا ولو مکلف معصیت کرده تو مرحله دوم شارع دوتا امر میکند با هم، همگه تطهیر بکن همگه نماز بخون. تو مرحله اول فقط امر به اهم کرد به خاطر اهم بودن اون مسئله، تو مرحله دوم دوتا امر با هم میکنه. خب اگه این ترتب رو بپذیریم لازمش اینه که مکلفی که هر دو رو ترک میکنه تو مرحله دو باید استقاد دو تا عقوبت داشته باشه. میگن من گمان نمیکنم غالب ترتب معتقد به این باشه. چرا؟ مکلف تو زمان دوم نمیتوانست اینا رو با هم انجام بده. چطور شارد اهم کردست به یک کار محال گفتست همین کار بکن همین کار بکن خب ما میخوام نشونه بگیریم از این که نمیتونه شارد دوتا عقاب بکند اینا کاشف از این بگیم که ترتب غلطه. این یه بحث زیبایی حالا دارد صاحب کفایی اینو اینجا ازش استفاده میکنن. لذا با بیان ترتب بریم جلو که اول تو مرحله اول امر به اهم است. خب اگه ترک کرد یه عقاب داره. بعد فرض کنید مکلف اومد تو مرحله دو طبق نظر ترتبی ها، یعنی معصیت کرد اهم، اومد سراغ مهم، سراغ مهم که اومد شارع دو تا امر هنوز داره، هم امر به اهم داره هم امر به مهم داره. آقای مکلف تو مرحله دو هیچ کدوم انجام نداد، باید بگیم دو تا عقاب داره، هم اهم و ترک هم مهم و دو تا عقاب داره. صاحب کفایه میگن من اینو قبول ندارم، اصلا قوی از خدا عقاب بکنه به کاری که مکلف قدرت نداره. مکلف قدرت داره یه کار انجام بده، حالا یا عقوبتش کن برای اینکه اهم انجام نداد یا برای مهم، چرا هر دو؟ و میگن من این اشکال ترتب رو به میرزای شیرازی میگفتم و ایشون کانه به صدد تصحیحهی، ایشون به صدد تصحیح ترتب بودند. دیگه توضیح نمیدن که چطوری تصحیح میکردن. عرشبت که فرمایش صاحب کفایه اینجا چند تا ایراد داره و ایرادها رو دقت باید بکنه. میدیم دیروز ما تو بحث چهارم یه مطلبی رو گفتیم، الان مجدد تکرار میکنه و اون اینه که تو بحث ترتب لازمش استحقاق عقوبت واحده هست، چون مطلوب باید ببینیم چند تاست. مطلوب یکیست یا دوتا؟ اینا با هم فرق میکنه. مثالی که دیروز زدم اصفایی میکنم تکرار میکنم، اگه پدر به فرزندش گفت نون سنگک بگیر، اگه نگرفتی نون تفتونی بگیر، مطلوب مولا مطلوب پدر چند تا نونه؟ یه دونه. نه اینکه هم سنگک بگیر هم نون تفتونی، دوتا که نیست که، یه نون میخواد منطقه اهمش سنگکه. بعد بگه اگه اهم نگرفته اون یکی بگیر، این یه بحثه. اما تو بحث ازاله نجاست و صلات اینطوری نیست، اینا بدل هم دیگه که نیست که. اونجا هم تطهیر مسجد یه مصلحته و هم نمازونه یه مصلحت دیگه است. پدر اگه گفت برو پنیر بگیر، اگه نگرفتی حلوه بگیر، این معنیش این نیست که هم پنیر میخوام هم حلوه میخوام، دوتا مصلحت کنید. یه مطلوب رو دقت کنید، اینا همش تو قالب ترتب سا که اول میگه این بعد میگه اون، اما ترتب ها دوتا مثال داره. یه مثالش اینه که مطلوب مولا یک چیز است اما به نحوه ترتب بیان میکنه. مثال دومش اینه که مطلوب مولا دو چیزه. فرق اینا چیه؟ اینه اونجا که مطلوب یکیه زمان متأخر نیست. وقتی میگه نون سنگک، اگه نگرفتی نون تفتونی، این معنیش اینه که تو همون زمان، نه زمان بعد که بگم اگه معصیت کردی. این معنیش اینه که اول برو سراغ اهم، منتها بچه گاهی نمیره سراغ، راش دور مثلا حال شده، میگه اگه نمیخوای برو سراغ یک. یعنی نون تفتونی تو همون زمان اول بدل شد از نون سنگک. این بدل از اوه. مصلحت سنگک صده، مصلحت نون تفتونی مثلا 80. زمانش که متأخر که نیست که، زمانش همون زمان، تو همون زمان باید میرفت سراغ اون، رفت سراغ اون یکی. و مولا مصلحت اولی رو بیشتر میدونست. اما یه وقته که اینا ترتب زمانی داره، میگه اول برو این کارو بکن، یعنی ازاله نجاست فرق میکنه با این نون سنگک. تو ازاله نجاست میخواد یه نمازم برد بخونه مکلف، و نماز خوندنه که به جای ازاله که نیست که بگم اون مصلحتش 100 تاست، بعد نماز که میخوند 80 تا مصلحت تطهیر مسجد رو آورده. کجا آورده؟ اصلا کاری به هم نداره. نماز یه مصلحت دیگه داره، تطهیر مسجد یه مصلحت دیگه داره. اما اونجا نون تفتونی همون مصلحت نون سنگک رو داره، منتها 80% که بالاخره نون میخواست، منتها از اون نوعش میخواست. 100 تاش نون سنگک، 80 تاش نون تفتونی. این نون تفتونی 80 تا همون نون سنگک رو دارد مصلحتش ایجاد می‌کنه، همون نونه، 20 تاش کمه. اما اونجایی که میگه ازاله بکن و اگه نکردی برو سراغ نماز، نمیتونم بگم ازاله 80 تا مصلحت داره و 100 تا مصلحت داره، بعد بگم نماز 80 تا از اون مصلحت ازاله رو داره. نه، نمازی مصلحت دیگه داره. زمان اینها با هم فرق میکنه. زمانش یعنی فوریت نسبت به ازاله، میگه فوری برو اقدام بکن، نسبت به نماز فوریت نداره، اون میگه زمان بعد انجام بده. پس اون بدل از اون نیست. خب اینا را اگه دقت بکنیم، حالا بیام سر بحث ما. اگر فرض کنیم دیگه، اینا رو با فرض میریم جلو، اگه فرض کنیم در ترتب آمر که اول میگه وایسا ازاله بکن، فرض کردیم آمر از اراده خودش اعراض کرد به خاطر معصیت مکلف، اینو قبول نداریم، هم تو با فرض میریم جلو. خدای متعال اول میگه تطهیر کن مسجد رو، اما بعد که میگه و ان اسیت، معناش این باشه که خدای متعال صرف نظر کرد از مطلوب اول، رفت سراغ مطلوب دوم و گفت حالا که نمیخوای مسجد تطهیر کن برو نماز بخون. این معناش اینه که مطلوب مولا تو مرحله دوم یه مطلوب بیشتر نیست. خب اگه یه مطلوب بیشتر نیست، تا معصیت کرد چند تا عقاب باید داشته باشه؟ یک. تو زمان قبلم یه معصیت کرده بود، چون مرحله اولم گفته بود اهم انجام بده، بعد گفت و این اسایته. این اسایته یعنی چه؟ یعنی برای تو مرحله اولم یه معصیت کرده، پس یه عقابم برای مرحله اهم داره. اشکالی که صاحب کفایی گفتن حل شد، جوابش معلوم شد. ایشون گفتن تو مرحله دوم با هم مولا امر نمیتونه به اهم و مهم با هم بکنه. ما فرض کردیم که مولا اعراض کرد از اهم تو مرحله دوم، با فرضمون بس تمام شد. چرا یه زمان فوریتش رو اقدام نکرد؟ من دارم خب دارم میگم، توضیح دارم، در حجش ایراد دارید بگید. شاره تو مرحله اول فوریت رو اهم گذاشته، میگه دا اهم رو برو انجام بده. بعد خود شاره بنابر ترتب میگه و این اسایته. اگه ما این اسایتشو نگیم که دیگه درست نیست که، ترتب اصلا معناش همینه. حالا بذارید برم تا آخر دیگه. بناشو برم تا آخر. شما نمیذارید من جمله بعدشن بگم، مسئله حل میشه. اگه قال به ترتب شدیم اینه که میگه اول اهم، بعد میگه ان اسیت فعلیک مهم، علیک بالمهم. فقط اینو ورمه کاش و القطاع اینا حالا نگفتن، ما میخوایم تصحیح بکنیم دیگه، برای تصحیح جمله حالا اضافه میکنم. اینو نگید چرا کاش و القطاع نگفته. خب نگفته که، خب نگفتن دیگه، اشکال آخون مال بعد از کاش و القطاع است. ایشون دارن ایراد میگیرن که میگن مولا نمیتونه تو مرحله دوم دو تا امر رو به هم بکنه، مکلف قادر نیست بر انجام اهم و مهم معن، پس استواء و قوت این نداره. اون کلام آخوندم تو کلام کاش قلطان نیست، نمیشه بگن چون نیست نباید بگن که. بالاخره ایشون اینو گفتن، یه اشکال مطرح کردن، ما هم جواب میدیم، میگیم شاره تو مرحله اول اهم و گفت، فرض میکنین ترتب درسته، رو فرض ترتب این میشه که مولا بعد از اینکه اهم رو به مکلف گفت، دنبالش میگه اگه معصیت کردی من از تو عمل مهم رو میخواهم، یعنی اعراض کردم از اهم. خب اعراض کرده یعنی چه؟ یعنی دیگه اهم ها نمیخواد. چرا نمیخواد؟ چون مکلف نخواست، نه چون مصلحت توش نیست. این ان اسایت اصلا معنیش همینه دیگه، میگه اگه تو معصیت کردی، خب اگه معصیت کرد برو سراغ مهم، مکلف مهم هم انجام نمیده. خب چند تا عقوبت داره؟ دوتا رو هم رفته، دوتاست. تو مرحله دوم مهم رو انجام نداد، مولا گفته بود فعلیک بالمهم، یا آقا انجام نداد. تو مرحله اولم که اهم گفته بود و این نرف انجام ده، خب دوتا عقوبت داره، این کجاش اشکال داره؟ فقط آخوند اوورده بودن اشکال تو این که تو مرحله دو امر به ضدین مولا کردست و مکلف لم یقدر علا فعله ما معن، بهشون عرض میکنه چین چیزی نبود که، بنا نبود که امر به ضدین معن بکنه که. مولا میگه این اسایت، این اسایت معنش چیه؟ یعنی اگه اهم ما انجام ندادی من یه واجب دومی یه گردنت میندازم، نه اینکه دوتا کارو با هم ازت میخوام، این معنیش نیست که. این چیزیست که آخون دارن میچسبونن به بحث، ها میگن تو مرحله دو هر دو رو با هم میخواد مولا، دیگه با هم میخواد، پس این اسایت هم معنی نداره که. همون تو مرحله اول بگید، بگید مولا دوتاشو با هم خواست. اصلا معنی ترتب تنزله، و تنزله بخواید اراده و مشیت رو بازش بکنیم، همون بحثی که قبلا داشتیم، این تو بگید، بگید مولا تو مرحله اول اراده و مشیتش این است که اهم انجام بده، تو مرحله دوم دیگه اینجا مولا اراده ندارد اهم را، اما مشیتش هست. مشیت یعنی خواستش، مشیت طبق مصلحته، اما اراده طبق اراده این مکلفه. اینو قبلا هم گفتیم که تو روایات هم آمده که خدای متعال چون به انسان اراده داده، تا انسان معصیت رو اراده میکنه خدا آدم اراده معصیت رو میکنه، تا مکلف بتونه با اختیار خودش معصیت رو انجام بده، بعد البته تو سرش میزنه یه چرا انجام داده. و این نمیشه که بگیم مکلف اراده یه معصیت داره، خدا اراده نداره، بعد بگیم اراده مکلف زورش بیشتره. این که یه چیز خنده‌داریه، اینه هیچ کس نمیتونه بگه که. منتها این بحثا یا تو عوام مردم مطرح نکنید که اونا نمیفهمن ما که میگیم اراده تابع اراده مردمه یعنی چه. این تابعیت اراده رو خیال میکنن یعنی ما زورمون بیشتر از خداست، اتفاقا به عکسه، و اراده ما که تحت اراده الهیست. لکن ما اگه اراده کردیم نماز را، خداوند هم اراده میکنه. ما اگه اراده کردم ترک نماز را، بازم خدا اراده میکنه ترک نماز. اراده خدا برای اراده من تابع منه، اما مشیتش تابع اراده من نیست، مشیتش تابع مصلحتش. این بحثا تو اصول کافی آمده، این است که ما گاهی باید بحث کلام رو خوب مسلط باشیم تا این جاها از این گردنه های سخت اصولی بتونیم رد شیم. برای بحث ترتب میگیم تو مرحله اول آی مکلف اراده کرد معصیت را، نمیخواد اهم انجام بده، چون اراده کرد معصیت را خداوند هم اراده میکند معصیتش، یعنی خداوند هم نمیخواد این برد ازاله کنه. خب تو مرحله دوم چیه؟ مرحله دوم خود خداوند گد ان اسیت فعلیک بالاتیان بالمهم، فقط یه چیز ازش میخواد، نه دو چیز با هم، کجا امر به ضدینه، امر به ضدین نمیکنه تو مرحله دو. تو مرحله دو یه چیز ازش میخواد و اونه که میگه مهمو انجام بده. اینا گردن خدا نندازیم که چطور خدا داره امر به دو چیز میکنه، مکلف هم قادر نیست انجام دادنش و قبیح هست که بگیم خدا دو تا اقامه میکنه، نه قبیح هم نیست. اتفاقا ما میگیم تو مرحله اولی اهم خاصه بود، آی مکلف انجام نداد، خب یه عقاب داره. تو مرحله دوم نمازم نخوند تا مغرب شد، خب یه عقابم داره برای ترک نمازش، گذاشتش کار داره. خیلی بحث فکر میکنم آسونم باشه، اما بعید میدونم که ترتبیا بحثشون این بحث عمیق کلامیست که ما الان گفته باشیم. من یه عکسشم میگم که اینم ملاحظه بکنید این چطوره. اگر مکلف عکس انجام داد، یعنی به جای که اول اهم انجام بده ازاله بکنه بعد بره نماز بخونه، این به عکس انجام داد، اول نماز خون بعد رفت ازاله کرد، حالا این عقاب داره یا نداره؟ و اگه داره چند تا عقاب داره؟ یه عقاب داره. یه عقابش برای چیه؟ ترک ترتب فقط، نه ترک اهم. اهم ها که انجام داد فعلا مسجد پاکه، برای ترک مهم هم نیست، چون مهم هم انجام داده. ببینید ما صوره دیگه شم که تصور بکنیم قشنگ بحث واضح میشه. اگر مکلف هر دو رو انجام داد منتها برخلاف، اول نماز خوند بعد تطهیر کرد، وقت در این صورت باید بگیم یه عقاب دارد برای ترک ترتب. ولی که بحث به اینجا تمام نمیشه و اون اینه که اگه گفتیم امر به شی مقتضی نهی از ضد است، اصلا این نمازش باطله، وقت یه عقاب برای ترک نماز داره، نماز خونده است اما نماز باطل. اگرم نگفتیم این رو، بله، وقت میگم هم نمازش درسته هم تطهیرش درسته، فقط یه عقاب داره برای ترک ترتب. اینا صورت های مسئله است که داریم. چی؟ بعد میره تطهیر میکنه، بس این است، اول نماز میخونه بعد میره تطهیر میکنه. یه عقاب داره برای اینکه چرا ترتب رعایت نکردی، چون واجب فوری بود دیگه، این فوریت انجام نداد. اما برای اینکه خود نماز خونده آیا عقاب داره یا نه، میگیم اگه نمازش صحیح باشه نه دیگه عقاب نداره، اگه نمازش باطل باشه که بطلانش از امر بشه مقتضی نهی از ضد استفاده کنه، اگه نمازش باطل باشه چرا یه عقاب داره که چرا نماز نخوندی، نماز صحیح نخوندی و نماز باطل خونده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.